بسم الله الرحمن الرحیم. هفته وحدت حضور دانشگاه شروعش با شهادت شهید مفتح که یک روحانی دانشگاهی بود، در واقع استاد دانشکده الهیات در دانشگاه تهران، در صحن دانشکده بود که هنوز اثر گلوله‌هایی که شلیک شد به ایشون رو در دیوار دانشکده هنوزم هست. و در همین ایام شاهد ترور دو استاد فیزیک در دانشگاه شهید بهشتی در تهران بودیم. این نشون میده که وحدت، همیاری و همکاری بین متفکران صالح و نواندیشان انقلابی در حوزه و دانشگاه در تمام این 3-4 دهه مورد توجه دشمنانه بوده و حرکتی که با ترور امثال مفتح شروع شد با ترور اساتید دانشگاه در رشته فیزیک همچنان ادامه پیدا کرده. یه تعبیر از وحدت حضور دانشگاه، تعبیر درست و منطقی که ما بهش معتقدیم، همکاری نظری و عملی در باز تولید تمدن مدرن اسلامی، تمدن معاصر اسلامی در دوران جدیده. ولی یه تعریف دیگه‌ای هم که بیشتر تعریف ترجمه‌ای از وحدت نهادهای روحانی دینی با نهادهای به اصطلاح علمی است، یه نوع کپی برداری از اون چیزی است که در تاریخ علم و تمدن مغرب زمین اتفاق افتاد. اونجا هم شعار از وحدت علم و دین به اصطلاح مطرح شد، ولی از منظر معرفت شناختی دیگری مطرح شد. من برای اشاره به تفاوت این دو منظر معرفتی که بنیاد تئوریک همکاری های نظری و عملی این دو نهاد علمی رو توضیح بده، این مسئله رو کمی میشکافم. در تعریف دوم که ما بر اساس او مسئله وحدت و اینها رو به شکل سمبولیک تعریف نمی کنیم، قضیه دو طرف داره. یک طرفش دین غیر علمی است و یک طرف علم غیر دینی. این دوتا به جون هم میفتن، رقابت میکنن بر سر این که ما باید دین غیر علمی و غیر عقلانی باید جامعه رو مدیریت بکنیم، یا با چیزی که اسمشو میذاریم مدیریت علمی اما اساسا سکولار و بریده از انسانشناسی و حیاتشناسی دینی باشه. این بود که ما چون در تمدن مغرب زمین دو نهاد تعریف شد، نهادی نماینده و متولی علم غیر دینی و یه نهاد متولی دین غیر علمی، چون این مسئله اونجا مطرح شد، اون وقت این نزاع علم و دین و بعد مسئله آشتی علم و دین، گفتگوی علم و دین، همزبانی علم و دین یا ناهمزبانی این مباحث مطرح شد و تئوری‌های مختلفی دادن که حالا من به چند تاشم اینجا اشاره خواهم کرد. اون منظر فکر تئوریک و ایدئولوژیکی که ما به مسئله نگاه میکنیم، اساساً نهاد علم و نهاد دین به عنوان دو نهاد اجتماعی و حتی علم و دین به عنوان دو فرهنگ یا گفتمان در عرض هم یا رقیب هم تعریف نمیشن، چون ما در معرفت شناسی اسلامی نه دین غیر علمی رو علم به مفهوم عام، نه دین غیر علمی رو دین میدانیم چون قائل به حجیت عقلیم، و نه علم غیر دینی رو علم میدونیم. و اساسا این مرزبندی یه مرزبندی نادرستی است از اساس. زیربنای تمدن سازی نگاه درست به مسئله علم و دینه. اصلا صحبت از نسبت علم و دین تو فرهنگ ما نیست. شما هیچ جا نمیبینید که در سیره فرهنگی ما اینجوری بحث شده که ما یه طرف دین رو داریم یک طرف علم رو، نسبت بین این دو تا رو بیان با هم دیگه بسنجیم. وقتی که به لحاظ نظری چون این چیزی در فرهنگ اسلامی مطرح نیست و علم جزئی از معارف دین محسوب میشه، یعنی عقل حجت دینی است، حجت شرعی است، و اگر چیزی رو عقل اثبات کرد شرع قبول داره، یعنی یه حکم تخلف از عقل مثل تخلف از شرعه. در فرهنگ اسلامی شیعی اینطور دیگه، یعنی اگر شما با عقل و با برهان به یک مسئله رسیدی و بعد برخلاف برهان عمل کردی، فقط برخلاف عقل عمل نکردی، برخلاف شرع هم عمل کردی. دینی که عقل جزء منابع شریعت در او دانسته میشه، توی یک همچین دینی ما مسئله‌ای به نام بررسی نسبت دین و عقل به معنای عام و دین و علم به معنای خاص، چون علم هم از عوارض عقله، نداریم اصلا. لذا ورود به مسئله راب علم دینی، علم غیر دینی، را دین غیر علمی دینی، اصلا ورود به این مسئله در جهان اسلام غیر از ورودش در مغرب زمین بود. این یک نکته که باید بهش توجه بکنیم. ریشه های این دو نوع روی کرده به مسئله علم و دین که زیربنای علم و معرفت و تمدن و فرهنگ، برمیگرده به مسئله معرفت و شناخت. یعنی یه اختلاف از اصل مسئله شناخت و معرفت شروع میشه، حتی از اینکه آیا شناخت ممکن است یا نه، و اینکه چگونه شناختی ممکن است، دایره حجیت و اعتبار شناخت‌های مختلف تا کجاست، شناخت عقلی، شناخت تجربی، شناخت شهودی و بعد شناخت وحیانی، در چه هندسه ای میشه این چهار سنخ شناخت رو در کنار هم قرار داد. چون ما معتقدیم هر چهار سنخ شناخت معتبر است، هر کدام در حد خود و تناقضی بین اینها وجود نداره. لذا دعوای عرفان و فلسفه معنی نداره، دعوای عرفان و فیزیک معنی نداره، دعوای فلسفه با شیمی معنی نداره، دعوای هیچ کدوم از اینا با وحی هم معنی نداره. یک حقیقت است، از مراتب مختلف به سطوح مختلف این حقیقت نظر میشه. البته در مورد نحوه عرضه کردن معارف مختلف بر هم دیگه، نحوه داوری بین اون تزاحم هایی که به ذهن میاد، یه بحثی است که تو حوزه متدولوژی فهم است، معرفت شناسی و متدولوژی فهم دینه، او یه بحث بعدی است که گاهی اونجا بعضیا خطا میکنن، فکر میکنن اصلش مشکل داره، یا اصل عقلانیت رو زیر سوال میبره، یکی اصل تجربه رو زیر سوال میبره، یکی هم اصل وحی رو زیر سوال میبره. در حالی که اگه با یه هندسه درست عقلانی و منظمی وارد مسئله شناخت بشیم، همه چی حل میشه بدون هیچ نزاعی. اون جاهایی هم که حل نشد، باز نیاز به نزاع نیست. اصلا لا ادری رو گذاشتن برای این جو وقتا، نمیدانم. نمیدانم یک فضیلته، گفتن نمیدانم یک فضیلته. یه جایی هست که نمیدانیم. وقتی ندانستیم حکم نمیکنیم. دو تا دستگاه یا چند تا دستگاه معرفتی، دستگاه‌های معرفتی که مسیر جداگونه از هم میرن، یه مسیر، یه دستگاه معرفتی است که اصلا با شک شروع شد، با شکاکیت شروع شد، یعنی بنا رو گذاشت بر شک. اونم نه شک بین 2 و 3 و 4 و 5 که یک کاریش بشه کرد، شک بین 0 و 10، شک بین این که اساسا معرفت، حقیقت، فضیلت، عدالت، معنادار هست یا نیست، ممکن است یا نیست. طول موج این شک خیلی وسیع بود، دامنه وسیع رو داشت. بنا رو بر شک گذاشت یک دستگاه معرفتی تا شاید بعداً به معرفت و علم برسید، که نرسید. زیگزاگ‌های رفتن، منحنی صعود و نزول طی شد، ولی بالاخره به معرفت، به یقین نرسید. یه جریان و دستگاه دیگر معرفتی است که بنا رو بر یقین، یعنی دنبال یقین می‌گرده، نه که بنا رو بر یقین بگذاره، دنبال یقین می‌گرده. از معرفت و از بدیهی شروع می‌کنه، با استدلال پیش میاد تا شکاکیت رو مهار کنه. اینا دو تا دستگاه معرفت شناختی است. از دل هر کدوم از اینا یه انسان شناسی و جهان شناسی متناسب با خودش متولد میشه، یه علوم اجتماعی و علوم انسانی متناسب با خودش متولد میشه. البته اشتراکاتی هم با هم دارن در اون مواردی که بعضی از معارف رو هر دو حجت میدونن. معرفت یا شناخت رو تعریف که میکنن، تعریف میکنن به این عبارت سوجهیه، میگن علم یا گزاره علمی، گزاره ایش که در واقع مفادش باور صادق موجه است. یعنی سه تا رکن براش تعریف میکنن، یکی باور، علم و گزاره علمی. یه رکنش باوره، یعنی اشاره داره به اون ماهیت گزاره ای و قطع روانی که برای یه متفکر مطرحه. یکی صدق، مسئله مطابقت گزاره علمی با واقع. و یکی موجه بودن، توجیه، یعنی استدلال پذیری. اگر یه چیزی این سه تا رکن رو داشته باشه، این حداقل تعریف علم و گزاره علمی است در همین جهان مدرن. در هر سه رکنش در اون دستگاه معرفت شناسی اول مشکل وجود داشته و داره، یعنی در این که باور صادق موجه ممکن است، آیا شناخت استدلال پذیر گزاره‌ای از انسان، از عالم، از زندگی، مرگ، اینا ممکنه یا ممکن نیست. خب یه جریان‌های وسیعی به وجود آمدن که با تردید شروع کردن، به تردید ختم کردن. و هم در انسان شناسی این مسئله مطرح بود که اونجا عقلانیت رو منکوب مسیحیت کردن در سنت اروپایی، و یه عده‌ای هم آمدن گفتن آقا راه عقلانیت رو از مسیحیت، از دیانت جدا بکنیم که هر دو سالم بمونن، وقتی عقب نشینی کردن. در انسان شناسی و معرفت شناسی مدرن عقلانیت علیه دین تعریف شد و دین رو مسیحیت به حاشیه رفت، عقلانیت با مفهوم ضد دینی، با هویت ضد دینی تعریف شد. در دوره پسامدرن یا پست مدرن هم عقلانیت هم مسیحیت هر دو به کلی ساختار شکنی شد، یعنی کاملا جنبه سلیقه‌ای فردی و غیر قابل داوری پیدا کرد، هم ایمان هم عقلانیت و علم، همه چی ساختار شکنی شد. بنابراین در هیچ کدوم از این سه مرحله‌ای که بر تاریخ فرهنگ در اون دیار گذشته و الان حاکم بر فرهنگ دانشگاه‌های دنیاست، یعنی نه باور، نه صدق، نه توجیه پذیری، نه در دوره سنت، نه مدرنیته و نه پست مدرن، در هیچ کدوم از این سه دوره مطابق اونطوری که معرفت شناسی اسلامی مطرح می‌کرده مطرح نشد، به این شکلی که متفکران اسلامی مطرح کردن. اصلا اصل این که متفکران اسلامی معرفت رو از تقسیم علم به حضوری و اصولی شروع کردن، تصورات رو، تصدیقات رو طبقه بندی کردن، بدیهیات، نظریات در معرفت شناسی اسلامی، مسیر دیگری اونجا طی شد در چند قرن گذشته در معرفت شناسی و خب به نتایج دیگری هم انجامید. این یک مقدمه. مقدمه دوم که در باب مسئله علم و علم دینی یا غیر دینی که تعریفش چیه و اصلا به چه معنا علم دینی و غیر دینی است، باید عرض بکنم که دوستان توجه داشتن اینه که میگم مسائلی که توی این حوزه های معرفتی همین الان در دنیا کاملا مطرحه و درگیره و ما، یعنی حوزه و دانشگاه ما، اگر میخوان تمدن سازی بکنن یا باز تولید یک تمدن اسلامی معاصر بکنن، باید حتما به این مسائل بیندیشن و به این پرسش ها جواب بدن. یه دوره ای بود که دین به عنوان مذهب، به عنوان یه بتی مطرح میشد، مسیحیت، و در برابرش حتی طرح سوال نمیشد کرد، چه برسه به طرح استدلال. مسیحی بود. متقابلا در تضاد با او دوره ای رسید که ازش تعبیری به مدرنیته کردن که میگن این دوران تمام شده، چند دهه است تقریبا شعلش پایین کشیده شده، دوره ای که اعتراضات رادیکال علیه عقلانیت مدرن شده داره میشه که اصلا عقل مدرن، عقل تجربی، علم زدگی، نمیدونم ساینتیز، تجربی